بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی ان الشیخ الحر اورد فی بعض کلماته اعتراضا علی معاشر الاخبارگین. بحث ما با اخباری ها در این نکات بوده چه اصولیین در شبهات حکمیه یه تحریمیه قائل به براءتن، اخباریین قائل به احتیاط. فرق ما با اخباریین در این شبهات اینه، و الا در شبهات وجوبیه اونا هم مثل ماین که خواهیم بود. در شبهه موضوعیه تحریمیه هم مثل ماین، یعنی اونها هم در شبهات موضوعیه قائل به چیه؟ براءت و اباحه. هیچ فرقی با ما نداره. خوب از شما یه تحقیقاتی بکنید در اختلافات بین اخباریین و اصولیین، اینا در چه چیزای اختلاف دارن. ظاهرا اون چه در ذهن من است در وسائل شیعه یه جایی اومده، شیخ الرعاملی چه صاحب وسائل شیعه چه خودش محدث و اخباری بوده، خودش یه جایی آورده اختلافات بین اصولیین و اخباری، حدود 22-25 تا عنوان آورده چه ما با اصولیون چه فرقایی داره. یه تحقیق خوبیه، فقط مربوط به این شبهات نیست، کلی. مثلا اونها تمسک به آیات قرآن رو قبول ندارن، میگن آیات قرآن رو با تفسیر ائمه باید تمسک بکنیم، آیات قرآن ظهور نداره نسبت به غیر من یخاطب، فقط آیات قرآن نسبت به اهل بیت ظهور داره نه نسبت به ما. پس اگر یک آیه قرآن ظهور در یه معنایی هم داشته باشد، ظهور آیات حجت نیست. دقت کنید، ظهور آیات حجت نیست. البته خب این دقیقش چیه، یا نمیخوام بگن ظهور تخصیص خورده یا میخوام بگن ظهور نداره، این صغروی میخوام بحث کنن یا کبروی، دیگه محل بحث ما اینجا نیست. اما این را احسا کنید خوبه. پس یکی از فرقهای بین اخباریین و اصولیین همینه، اینا شبهات حکمیه تحریمیه رو احتیاطی هن، ما براءتی هستیم. خب فقط یه نکته میمونه، در بعضی جاها ممکنه اینا در تعریف شبهات حکمیه و موضوعیه رو با ما یه مقدار فرق بگذارن. یادتون هست در بحث اجمال و نص، چون شبهات حکمیه سه تا منشأ داشته جه، یک فقدان و نص، دو اجمال و نص، سه تعارض و نص. در اجمال ما سه تا اجمال طرح کردیم، گفتیم بعضی وقتا چه چیزی مجمله؟ خود حکم مجمله. بعضی وقتا اجمال متعلق حکمه، خود متعلق حکم هم دو نوع هست. بعضی وقتا معنای موضوع لهش مجمله، بعضی وقتا مراد از اون موضوع له مجمله. بحث غنا مثال زدیم که غنا بعضی وقتا ممکنه بگیم موضوع لهش مجمله. غنا معناش چیه در عرف، در موضوع، در بعضی وقتا هم موضوع له معلومه، لاچه یه شکی داریم که اصلا این موضوع له مراد متکلمه یا نه. مثلا خمر موضوع لهش معلومه، اما خب در خارج خمرهای غیر مسکر هم داریم، آیا مراد این که فرمود اجتنب عن الخمر لا تشرب الخمر، آیا مطلق خمر هاست یا خمر مسکر رو میخواد بجه، مراد از خمرش چیه، آیا اطلاق داره یا خمر غیر مسکر رو نمیخواد بجه. این اجمال ها بود. پس اجمال فی الحکم، اجمال فی متعلق الحکم، چه مربوط به موضوع له باشه چه مربوط به مراد من الموضوع له باشه، اینا رو ما میگفتیم شبهه حکمیه. ممکنه یه اخباری بیاد اونجا هم یه اشاره کردیم بیاد بجش شک فی متعلق الحکم شبهه موضوعی است. اینجا دیگه اونم مثل ما براعتی میشه در اونجا، چون اینا شبهات حکمیه رو احتیاطی هن دیگه، در شبهات موضوعیه چی هن؟ براعتی هن. خب پس یه نکته دیگری هم اینجا پیش میاد، اونم تعریف شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه که من بارها عرض کردم تعریف اینها رو، یکیش از جهت منشأ اشتباهه، یکیش از جهت منشأ اشتباهه، یکیش دومیش از جهت حکمه. یه وقت ما حکم کلی رو نمیدونم، یه وقت حکم جزئی این مورد رو نمیدونم، در هر دو شبهه حکمیه است. دقت کنید اصطلاح موضوع ما رو توهم ایجاد نکنه، در هر دو من در حکم شک دارم، یه وقت حکم کلی این موضوع رو شک دارم، یه نه حکم جزئی این موضوع رو، هذا المورد رو شک دارم. اینها مباحثی است که عرض کردیم. شیخ حرآملی یه مطالبی داره، اول به خودش اشکال میکنه، به خود یعنی به اخباریین میگه شما چرا فرق گذاشتید بین شبهات حکمیه و موضوعیه، دلیلتون چیه؟ چرا مثل اصولیین نبودید؟ اصولیین فرق نذاشتن بین شبهات حکمیه و موضوعی، فرق شما به چه معیاری این فرق گذاشتید؟ میاد میگه ما معیارمون ادله است، در ادله شبهات موضوعیه جدا مطرح شده، شبهات حکمیه جدا. ایشون میخواد بگه دلیلی که ما جدا کرده ایم به خاطر این است ادله براعت شبهات موضوعیه رو شامله نه حکمیه رو. کل شیء فیه حلال و حرام توضیح خواهم داد، اینها شبهات موضوعیه است حکمیه نیست. به همین خاطر ما در شبهات موضوعیه قائل به براعت شدیم، چون گفته هر چیزی که در او حلال و حرام باشه. در شبهات حکمیه فیه حلال و حرام معنا نداره، شبهه موضوعی است که در زمان واحد هم حلال داره هم حرام داره، من نمیدونم این داخل این حرامه یا داخل اون حلاله. در شبهات حکمیه اصلا دوتا مصداق نداره چه فیه حلال و حرام داشته باشیم. در شبهات حکمیه من اصلا از ابتدا نمیدونم این گوشت خرگوش حرام خوردنش یا حلاله، دیگه دوتا مصداق نداره، یه دونه مصداق داره. اما در شبهات موضوعی دوتا مصداقیه. چجور دوتا مصداقیه؟ میدونم گوشت خرگوش حرامه، مثلا گوشت گوسفند حلاله، نمیدونم این اینجا فیه حلال و حرامون، این میفرماید احادیثی که اومده گفته حلال و حرامون همه شامل کجاست؟ شامل شبهات موضوعی است نه حکمیه. به همین خاطر ما قائل به، چون اونجا میگه هر جایی که درش حلال و حرام باشه اونو شک کنی حلاله، مگر بدانی او از اون مصادیق حرام. خود شارد در این گونه جاها گفته اصالت الحلیه، اما جای دیگه نگفته، جای دیگر اخبار توقف. این حرفای شیخ حرآملی است برای دفاع از اخباریین. شیخ این کلمات رو میاره برای اینکه اشکالات این مطالب رو عرض کنه. امروز مقدماتی بحث میکنیم، اشکالاتش رو شاید نرسیم. یه نکته هم عرض کنم خدمتتون، مرحوم شیخ حرآملی که وسائل شیعه رو نوشته، به قول مرحوم علامه طباطبایی این کتاب شرح شرایع هست، شرح روایی شرایع. الان این حرف رو زدن خیلی آسانه، شما راحت تطبیق میکنید فروعات رو، میگید چه ببینید هر فرعی در شرایع مطرح شده به ترتیب اون فرع شیخ حرآملی روایات رو تنظیم کرده. ولی دورانی که این گونه کامپیوتر و برنامه نور و اینها نبوده، این حرف زدن تسلط میخواد به هم شرایع و هم وسادشیه. میدونید شرایع چند تا شرع داره؟ یک شرعش ظواهر الکلام، یک شرحش مسالک شهید ثانیه، ایشون میفرماد یه شرح سوم هم داره، اما شرح فکری نیست، شرح حدیثیه. یعنی شما بخواید کدوم حدیث کجا نوشته شده در وسائل شیعه، شرایع بخوانید راحت میتونید به ترتیب شرایع آورده حدیث رو. شرایع مال محقق ثانی است، محقق اول، محقق
صاحب شرایع،
محقق حلی، دایی علامی حلی. خب الثانی ان الشیخ الحر، شیخ حر آملی، اولا آمله جبل آمل، این از این آمل شمال نیست، اینا جبل آمل لبنان، جبل آمل لبنان. ان الشیخ الحر اورد فی بعض کلماتی، در بعضی از کلماتش آورده اعتراضن علی معاشر الاخباری، بر جماعت اخباریین یه اعتراضی ها رو آورده، بعد خودش اعتراض رو جواب میخواد بده ها، یعنی اینطور نیست، اعتراض رو به منزله به خاطر مقدمه دفاع است. و حاصل اعتراض اینه، انه مل فرق بین الشبه فی نفس الحجم و بین الشبه فی طریق الحجم. یادتون است اصطلاح شبه فی طریق الحجم چیه معناش؟
موضوع.
ایشون گفته چه فرقی است بین شبه در خود حجم و بین شبه در موضوعات حجم. فی طریق الحجم من شبه موضوع، بله موضوع دیگه، شبهه موضوعیه. یعنی چه فرقی هست اخباریین بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه فرق گذاشتن؟ چرا گفتن اونجا براعتی اینجا احتیاطی؟ حیث اوجبتم الاحتیاط فی الاول دون الثانی، در اون اولی احتیاط رو واجب کرده اید، در دومی نه. چه فرقی هست آخه؟ هر دو شبهه دیگه. و عجاب به ما لفت سهو، جواب داده به همین اعتراض خودش که عین لفظش اینه. اول گفته ببینید، اول بیاییم شبهات رو ما تقسیم کنیم بعد برسیم به مطلب. این در تقسیم شبهات یه اشتباهی مرتکب شده، شبه حکمیه و موضوعیه، بعد گفته یه شبهی داریم مردد بین الحکمیه و موضوعیه، نمیدونیم شبه حکمیه هست یا شبه کجا رو گفته؟ اون همون اجمالی که فی متعلق الحکم بود. ان حد الشبه فی الحکم، حد یعنی تعریف شبه حکمیه، از شبه فی الحکم یعنی شبه حکمیه. تعریف شبه حکمیه چیه؟ میگه مشتبه حکم شرعی، شبه حکمیه تعریفش نشه، حکم شرعیش مشتبه باشه. برای من نمیدونم گوشت خرگوش حرام یا حلال، این میشه شبهه حکمی. حد تعریفش اینه، ما حرفش رو نقل میکنیم، ما فعلا حرف اینا حرفای چی هست؟ شیخ الساری نیستن، شیخ را انی الاباحه و التحریم. حکم شرعی یعنی چه؟ چون شبهات تحریمی یه بحث میکنیم میشه اباحه و تحریم، نمیدونیم این مباحه یا حرامه. چمن مثال دیگه، ببینید این فرضی ها مثال خوبی باید میزد دیگه، این واضحه دیگه، اینجا شبهه برای مسلمان ایجاد نمیشه. مثلا دیگه تازه مسلمان شده فکر میکنه گوسفند به هر نحو بمیره میشه خورد، یا گوسفند مثلا ذبح شرعی بکنی بسم الله هم نجی رو به قبله نباشه میشه خورد. مثلا کمن شک فی اکل المیته، شک میکنه در خوردن میته، انه حلال و حرام. دقت کنید ها، میته اینجا بعضی مصادیقش ممکنه شک نکنیم، اما ناقص تسکیه شده، تسکیه ناقص شده، اونم میته است دیگه. مثلا چهار تا رجش بریده شده اما بسم الله نگفتن، رو به قبله نگفتن، آیا اینو میشه خورد یا نه؟ شبهه حکمیه است دیگه، موضوعیه نیست ها، یقین داره چیه، حکمشو نمیدونه، حکم کلیشو نمیدونه. خب این تعریف شبهه حکمیه، تعریف شبهه موضوعیه. و حتی شبهت حد، چون عطف است به اون حده اول که اسم ان نبوده، و حتی شبهه فی طریق الحکم الشرعی، تعریف شبهه در موضوع فی طریق الحکم الشرعی، یعنی اصطلاح عبارت نخرای شبهه موضوعی است. تعریف شبهه موضوعیه مشتبه حفیه موضوع الحکم، اونیست موضوع حکم مشتبهه. چقدر فرق میکنه فهم چون شیخ انصاری با شیخور. شیخ انصاری میبره به حکم، میگه حکم جزئیه این موضوع برای من مشتبهه. ایشون میبره به کجا؟ به موضوع. به اصطلاح موضوع براش چیه؟ جالبه. مشتبه فیه موضوع ما کون محمولهی معلومن، محمولش حکمش معلومه. شیخ میگه نه حکمش مجهوله ولی حکم جزئیش مجهوله. روشنه؟ خب در هر حال چما فی اشتباه لحم، چنانچه یه لحمیست برای من مشتبهه. الذی یشترا من السوق، اون لحمی که از بازار خریده شده برای من مشتبهه. لا یعلم انه مزکا و میته، من حکم مزکا رو هم میدونم حکم میته رو میدونم، از این لحاظ مشکلی ندارم، اما حکم جزئی این موضوع رو نمیدونم. شیخ رامل میگه این موضوع رو نمیدونم که آیا میته است یا مزکا است. این موضوع
مشخصه.
بله حکمش مشخصه، یه حکم این مشخص نیست دا. اینجا حکم اون کلیهاش مشخصه. اینجا مشکل من از لحاظ شارع نیست، مشکل من اشتباه خارجیه. مع العلم ببین حکم چی مشخصه، روشنه حکم این مورد مشخص نیست. مع العلم بان المزکا حلال و المیتت حرام. خب این تقسیم شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه از کجا در آوردید؟ میگه ما این تقسیم رو از شرع در آوردیم. یستفاد از تقسیم من احادیث الائمه، چه میاریم ادلهشو بعدم میاریم. و من وجوه عقلیه، از وجوهات عقلی، از ادله عقلی. ببینید اینا هم به ادله عقلی اینجا برخلاف نظریهشون تمسک کردن، با اینجینا عقل رو حجت نمیدونن، در اینجا اومدن در شبهات موضوعی گفتن گبه گابه بلا بیان. در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه گفتن وجوب دفع ضرر محتمل. اینها هم ما در همه چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه چه چیزی رو جاری کردیم؟ گبه گابه بلا بیان. و معنا کردیم برای شما در شبهات موضوعیه، منظور از بلا بیان یعنی بلا حجت، گبه اگاب بلا حجت. به همین خاطر گفتیم صغرا کبرا هر دو لازم داریم. بلا حجت یعنی صغرا کبرا هر دو باید باشه. در شبهات موضوعیه صغرا معلوم نیست، در شبهات حکمیه چی معلوم نیست؟ کبرا. به همین خاطر ما یه مقدار قاعده رو تنظیم هم کردیم. تا شبهه حکمیه بحث می‌کردیم بلا بیان می‌گفتیم گبه گابه بلا بیان، اما با عبارتی که شیخ توضیح داد گبه گابه بلا بیان یعنی گبه گابه بلا حجت.
خب اما شیخ خود گفته
درسته این حرفا رو شیخ خود میگه،
اینکه مثلا وجود عقلی رو نقد کرده از لسان خودش،
آره دیگه اخباری نیست، عیب نداره، گفتیم تناقض دیگه عزیز من، اخباری گفتم تناقض دیگه. گوش کن آقای من، اول حرف اینا رو گوش کن. و من وجوه عقلیت معیدت لتلک الاحادیث، اینا وجوه عقلی رو از باب تأیید قبول دارن، میگن تأیید احادیث است، اولویت به حدیث، وجوه عقلی رو هم قبول دارن از باب چی؟ معیدیت.
ما میگیم اولویت چیه؟
ما میگیم هر دو در عرض هم ما به هم به حدیث به عقل استناد میکنیم، من به حدیث جدا هم. اینا میگن نه، عقلی که معید دین باشه، عقل فطریه،
برای ما ممکنه حدیث و عقل با هم متفاوت بشه،
عقل قطعی اگر متفاوت با حدیث بشه عقل قطعی رو برمیداریم. بله خونده دیگه در کتاب اول جلد اول رسائل. و یعطی بعضها، بعضی از این ادله رو میاریم. خب تا اینجا دوتا قسم، اینجا ببینید این قسم سوم رو، شیخ الرعاملی اجمال در متعلق رو به عنوان چی فرض کرده؟ قسم است. و قسم متردد بین القسمین. یه قسمی هم هست ما تردد داریم، اسمشو بگیم شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه. وهی الافراد التي ليست بظاهره الفرديه لبعض الانواع. فردیتش آشکار نیست برای بعضی از انواع. مثلا غنا یه نوعی است، نمیدونیم این صوت مطرب صرف صوت مطرب بدون قید دیگری آیا اینم از انواع غنا فرد برای غنا یا نیست. فردیتش چرا فردیتش مجمله؟ اینجا توضیح بنویسید ها، چون من موضوع له این نوع رو نمیدونم یا مراد رو نمیدونم، هر دو رو میخواد به جاها میگه فردیتش برای من برای اون نوع مشخص نیست. شبهه خارجی هم نیست ها، یعنی مثل اون گوشت مزکا میته نیست. اینجا من در معنا، در مراد، یا در معنا یا در مراد شکی دارم. اونجا در معنا و مراد شکی ندارم، در مصداق شکی دارم. به اصطلاح شبهات موضوعیه اشتباه در مصداقه، اینجا اشتباه در مفهومه، در سعه و زیگ مفهومه. روشنه؟ مفهوم غنا چیه؟ این سعه و زیگش. مفهوم خمر چیه؟ مفهوم یه مفهوم هم یه مقدارم دستکاری کنم، مفهوم و مراد. مفهوم میشه موضوع له، مراد میشه مراد از اون موضوع له. من اونو نمیدونم، به مصداق کار ندارم. خب و لیس اشتباهها، اشتباه این افراد که مشتبه شده این افراد برای من، لیس به سبب شیء من الامور الدنیویه، به خاطر امور دنیوی نیست. منظور از امور دنیویه یعنی اشتباه در خارج، چون من یادم رفته که این چجور زب شده، یا من اونجا نبودم، خلاصه یه گوشتی الان شکی زدن اونجا، نمیدونم گوشت گوسفند یا گوشت خرگوشه مثلا، نمیدونم. اشتباه در امور دنیوی به این معنا. اینجا بنویسید مساوی با اشتباه در مصداق. خودش توضیح میده چه اختلاط الحلال بالحرام. خب اینجا پس چجوریه اشتباه؟ من گفتم اشتباه در مفهوم خود متعلق، نه مصداق متعلق. آقا اینا رو خوب متوجه بشید ها، یه وقت متعلق روشنه، گوسفند مزکا حلاله، گوشت خرگوش حرام، متعلق روشنه. من این مصداق خارجی رو مشتبه برای من، یه وقت در خود متعلق مفهوم مجمله. غنا حرامه، غنا ما منا، به مصداق فعلا کار ندارم، اون متعلق روشن نیست. اینو میگن بل اشتباه ها به سبب امر ذاتی، از بیرون نیومده، به سبب خود امر. امر ذاتی یعنی داخل خود متعلق، نه از بیرون اومده،
نه از اشتباه.
اشتباه خارجی نه.
اختلاط حلال و حرام مثال برای اصلش یا برای امور دنیاوی
است؟ امور دنیاوی است. اشتباه این افرادی که الان بحث میکنیم، اشتباهش به سبب امر ذاتی است. امر ذاتی یعنی چه؟ خودش توضیح میده امر ذاتی رو با اعنی اشتباه هست سنف ها فی نفس ها. این سنف در داخل اون انواع هست یا نه؟ کدوم سنف؟ ما مثلا خمر بحث میکنیم، یه وقت نمیدونیم خمره یا خله، این میشه اشتباه در مصداق. یه وقت اصلا در خود مراد از خمر بحث میکنیم، شارع که گفته خمر نخور، آیا مرادش خمر مسکره یا غیر مسکر رو هم میخواد بگه نخور؟ این صنف از اون نوع هست یا نیست؟ این صنف از اون نوع هست یا نیست؟ که بعض افراد غنا، مثل بعضی از افراد غنا، که الذی قد ثبت تحریم نوعه، نوع غنا معلوم حرامه، نوع الغنا حرامون، اما وشتبه انواعه فی افراد یسیره، در یه افراد یسیری یعنی افراد کمی این انواع غنا مشتبه شده، که آیا اونا هم غنا هستن یا غنا نیستن. چرا مشتبه شده؟ چون مفهوم غنا برای ما مجمله. یه وقت غنا رو ما معنا میکنیم ترجیع صوت. ترجیع صوت یعنی صوت رو کشیدن. خب هر صوت کشیدن میشه غنا. یه وقت معنا میکنیم ترجیع صوت المطرب، صوت کشیدنی که طرب آورم باشه. یه وقت معنا میکنیم ترجیع صوت المطرب ما المناسب لمجالس لحو و لعب. خب فرق میکنه قیودی که اضافه میکنیم برای معنای عرفی غنا. یه قیود غنا رو میاره تضییق میکنه، محدودش رو کم میکنه. خلاصه من با این اجمالی که در مفهوم غنا دارم، یک فردی فقط صوتش رو بشکشه چهچهه کنه، آیا اینم غنا میشه یا نه؟ داخل مفهوم غنا هست یا نه این صنف؟ روشنه؟ یا بعض افراد الخبائث، آقا شارع مقدس به من گفته خبائث حرامه. خب بعضی مصادیق خبائث برای من، خبائث ما معنای خبیث یعنی چه؟
پلیدی.
خب شرح الاسم نمیخوام بگم چه. نه اون چرامه، اون
محرمان،
اون حکم میاد برای خبائث. موضوع چیه؟ ممکنه یه چیزی نجس نباشه، خبائث باشه. خوردن خبائث حرامه. هر خبیثی نجس نیست.
هر نجسی خبیثه.
خب ممکنه اونم بگیم، ممکنه بگیم نه، اون بس میخواد. ممکنه بگیم نه، اینا دوتا عنوانه. نجس هم حرامه، خوردنش خبیث هم حرامه. خب ممکنه بیایم بگیم خبیث اون است، طبع انسان از اون اشمئزاز داره. مثلا شما یک آب فاضلابی که پاک هم هست، مثلا فرض کنیم آب فاضلابی که نجس نیست، نمیدونه این طبع انسانی ازش چی داره؟ تنفر داره، اشمئزاز داره، این خبیثون اما لایسه به نجسه. این مثلا یک سیب ترشیده، این نجس نیست چه؟ اما از باب این چه خبیثه بجیم نمیشه خورد. دقت کنید ها، خبائث با نجاسات عین هم نیستن. البته این بحثی که آقا فرمود و پرسیدن چه ممکنه بیاییم بجیم نجس داخل خبائثه، یعنی کل نجس خبیثون، خب این هم یحتمل، باید بررسی کنیم آیا کل خبائثی که خدای متعال حرام کرده، این کل نجاسات این خبائثه؟ من احتمال میدم نه. شما یک گوسفند میتهی که تازه مرده، اگر بعد از تازه مردن سرشو از بدنش جدا کنید، گوشتش همون تازگی رو داره که در بازار مزکا رو میفروشن، لیسه به خبیثن اما نجسم. این به نظر من عموم خصوص منوج هست بین خبیث و نجس. یعنی خدای متعال دو تا عنوان جدایی رو حرام کرده، ممکنه یه چیزی هم خبیث باشه هم نجس باشه، از دو جهت حرام باشه خوردنش، اما دو تا عنوان جدایین. خب خبائث رو ما افرادشو دقیق، مفهوم خبیث رو من الان یه تعریفی گفتم. خبیث اونیست چه؟ طبع انسانی ازش چی داره؟ اشمئزاز داره. خب ممکنه یه نفر یه تعریف دیگری بیاد بکنه، این خودش جای بحث داره دیگه. پس در بعضی از افراد به خاطر اجمال در تعریف معلوم نمیشه چه این خبیث و نملا. خب و بعض افراد الخبیث التي قد ثبت تحریم نوعی، نوع خبیث حرامه اما وشتو به بعض افرادی، بعض از افراد خبیث مشتبهه. حتی اختلاف الاغلافی ها، به شرع هم کار نداریم، اغلا هم اختلاف بعضی وقتا دارن. روشنه؟ و منها ایشون یه مثالی میزنه، با اینکه اینا حرفای شیخ نیستن، حرفای شیخ خور رعاملی هست، میگه و منها شربت توتون. آیا شربت توتون خبائثه یا نه؟ ممکنه بیایم بگیم از خبائثه. البته مرحوم شیخ شرب توتون رو از چه بابی بحث کرد؟ از باب فقدان النس. شبهه حکمیه فقدان النص. با این تحلیل چه شیخ الرامولی داره انگار از باب اجبال النص داخل کجا؟ یحرم علیهم الخبائث. خب میگه
منها هاش به چی برمیگرده؟
منها من الخبائث،
اون افرادهی هم که به خبائث
بود، اون برمیگشت به خبیث. خب افرادهی نوع و خبیث آره دیگه. خب و هازن نوع این سومی، پس ما طبق تقسیم شیخ الرامولی یه شبهه حکمیه داریم، یه شبهه موضوعیه داریم، یه شبهه متردد داریم بین الحکمیه و موضوعیه. ما شیخ انصاری گفتیم که اینم داخل شبهه حکمیه است، بخشی از اجمال النص، این قسم رو گفتیم بخشی از اجمال النص. ایشون میگه نه، این داخل شبهه حکمیه است در حکمن، از لحاظ حکم داخل شبهه حکمیه است نه از لحاظ موضوع. و هذا النوع یظهر من الاخبار، این نوع سوم که از اخبار آشکار میشه، دخوله فی الشبهات التي ورد الامر باجتنابها، اینم داخل است در اون شبهاتی که خدای متعال امر کرده از اون شبهات اجتناب کنید. ما در شبهات حکمیه احتیاطی نیستیم، اینجا هم احتیاطی هستیم، اسمش رو شبهه حکمی هم نذاریم، از لحاظ ملاک شبیه شبهه حکمی هم است.
شیخ هم مثال زده بود شبهه دوتان رو،
شیخ
در دست خبائث احتمال داده بودن که جا یوزم الکون و شبهه دوتان منها آیه و ما نهاکمان انها بنده بود برمت خبائث
در جواب اونا رو گفته بود. اون اولش رو بخون، و هذه التفاصيل تستفاد من مجموع الاحاديث، این تفصیلی که ما دادیم گفتیم در شبهات موضوعیه احتیاطی نیستیم اما در شبهات حکمیه احتیاطی هستیم، این از مجموع احادیث در میاد. و نذکر به ما یدل علی ذلک وجوها، الان وجوهی ذکر میکنه. اولین وجهش رو توضیح دادم، اون حدیث فیه حلال و حرام، منها قوله کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. آقای من این حدیث قبلا ما مفصل در رابطه با این حدیث بررسی کردیم، اما الان عرض میکنم ایشون میخواد بگه چه این حدیث منحصر است در کجا؟ در شبهات موضوعیه. چرا؟ چون این حدیث فرض کرده یک شیئی که دوتا مصداق داره، مثل لحم، لحمی که یه مصداق حلال داره یه مصداق حرام داره. برای من مشکوک است این لحم موجود از این حلاله یا از این حرامه، این شبهه موضوعیه میشه. بالفعل دوتا مصداق داره، مشتبه من مشتبه هست بین این مصداقین، این میشه شبهه موضوعیه. میفرماید فهازا و اشباهو، این حدیث و شبیه این حدیث صادقون علی الشبهه فی طریق الحکم، اینها در کجا صادقن؟ در شبهه موضوعیه، فی طریق الحکم موضوعیه، فی الحکم نیست، فی طریق اصطلاح اخباریین برای شبهات موضوعیه فی طریق. خب الی انگال بعد شیخ را آماله میگه ببینید، و اذا حسل شک فی تحریم المیته، اما اگر شک من حکمیه باشه نه موضوعیه، من شک میکنم آره میته حرام است، یادم لم یستک علیها انها فیها حلالا و حراما، دیگه اونجا دوتا مستق نداریم، این حلال حرام داره، یا حلال یا حرامه، یه دونست، من نمیدونم حلالون او حرامون. دقت کنید آه، یه وقت در خارج دوتا مستاق داره، نمیدونم ازونه یا ازینه، یه وقت نه اصلا ما یه دونه هست، یا یکی از اینا رو باید برداریم، یا بگیم حلالون این یا حرامون این. میگه در شبهات حکمیه حرامون یا حلالونه، در خارج حلالون و حرامون نداریم. اوه واو عطفی نیست که فیه حلال و حرامون، بعد من میام میگم مال کدومه. پس این حدیث اصالت الهلیه ای که آوردن، این حدیث مربوط به کجاست؟ به شبهات موضوعیه. شیخ میگه این قسمت رو باید این سه سطر رو بخونم، ما چون مجبورم اون موقع فردا توضیحم بدم اولی. ببینید شیخ میگه آقای من، این شیخ الرعامونی گفت این حدیث مربوط به کجاست؟ شبهات موضوعی است. خب چه ربطی داره شبهات حکمیه رو به حرامه؟ احتیاطه. شما یه حدیث برای چی پیدا کردید؟ موضوعی. خب اثبات یک شی نفی ما ادا میکنه؟ پس چجور میگید چون این مربوط به شبهات موضوعی است بر در شبهات حکمیه احتیاط؟ از کجا این احتیاط در میاد؟ شیخ میگه حتما شیخ الرعامونی میخواد تخصیص بحث کنه. یعنی چه میخواد تخصیص بحث کنه؟ میخواد بگه چه اخبار توقف به ما گفتن واجب توقف کنید فی شبهات. این احادیث کل شیء فی حلال و حرام مخصص اونهاست. پس فقط ما مخصص در کجا داریم؟ در شبهات موضوع. پس شبهات حکمیه میمونه تحت عموم اخبار توقع، و الا اگر اونو نمیخواد بگه واضحه حرفش باطله. خب این حدیث میگه شبهات موضوعیه حلاله، خب چه ربطی به شبهات حکمیه داره؟ اینجا میگه کأن مطلبهو، جویا مطلوب این شیخ خرامله، ان هذه الروایه و امثالها، این روایت و امثال این روایات مخصصتو. اینا چی هن؟ تخصیص میزنن چه چیزی رو؟ لعموم ما دل علی وجوب توقف و الاحتیاط فی مطلق شبهه. اون ادله چی میگفت در مطلق شبهات توقف کنید، در مطلق شبهات احتیاط کنید، اونا رو تخصیص میزنه. خب در جایی که تخصیص زده به مقدار تخصیص، بقیه کجا؟ اصالت العموم. و الا خب، و الا اگر ما بحث تخصیص رو مطرح نکنیم حرف شیخ الرعامونی واضح باطله. و الا فجریان اصالت الاباحه فی شبهه موضوعیه، این چه ما در شبهات موضوعی اصالت الاباحه جاری کنیم، این چه ربطی داره به اون شبهات حکمیه؟ لا ینفی جریان حاف شبهه حکمیه، این چه نفی نمی کنه این اصالت الاباحه رو دوباره بیاییم در کجا جاری کنیم؟ خب اثبات یک شی که نفی ما ادا نمی کنه، مگر بیاییم بگیم منظورش تخصیصه، چون تخصیص این مقدار رو تخصیص زده ایم بقیه تحت عموم. تا اینجا خب من این سه سطر رو نجه می دارم چون این سه سطر مربوط به درس های گذشته ای ماست، یه مقدار باید توضیح بدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شیخ الرعامونی خودش اخباری